صفحه 250. دوک دو بوکینگام وقتی ملکه فرانسه را دید تا چند لحظه نیروی تکلم از او سلب شد، چون در هیچ جشن و ضیافت ملکه را آن اندازه با وقار نیافته بود. آن دوتریش وقتی وارد اتاق شد، خانم ندیمه او مسمی به دونا استفانیا در قفای وی قدم به اتاق نهاد و در بین ندمای سابق ملکه از اسپانیا با آن دوتریش به فرانسه آمدند فقط همین زن باقی ماند و ندمای دیگر یکایک بر اثر حسادت لویی 13 شوهر ملکه و کینه و معالندیشی ریشلیو صدر اعظم فرانسه از او دور شدند و مراجعت کردند. آن دوتریش دو قدم برداشت و به دوک نزدیک شد و گفت: دوک، گویا دریافته اید کاغذی که به شما نوشته شد تا به فرانسه بیایید از طرف من نوشته نشده بود. دوک با هیجان زیاد گفت: بلی خانم، بلی اولیا حضرتا، من می دانم که بعد از وصول این کاغذ سخت اشتباه کردم و غافل از این بودم که برف زمستان هرگز گرم نمی شود و قلب یک مجسمه از مرمر به تکان در نمی آید، ولی چه کنم که من مردی رؤوف هستم، ولی با اینکه فریب خوردم و دانستم که نامه موصوف مجعول بوده، از مسافرت خود به فرانسه پشیمان نیستم، چون بالاخره به سعادت ملاقات شما نائل گردیدم. آن دوتریش گفت: بلی، لیکن شما باید بدانید که من از روی اجبار حاضر به این ملاقات شدم، زیرا دیدم شما بدون توجه به این که من چقدر دچار رنج می باشم اصرار دارید که مرا ملاقات کنید و می گویید که تا مرا نبینید از این شهر نخواهید رفت، در صورتی که حضور شما در اینجا از دو جهت خطرناک است: اول اینکه جان شما در معرض خطر قرار می گیرد و دوم اینکه آبروی من برباد می رود. این است که امشب راضی به این ملاقات گردیدم تا به شما مایلورد بگویم که علاوه بر دریایی ژرف که بین فرانسه و انگلستان قرار گرفته، دو چیز ما را از هم جدا کرده است: یکی خصومت بین دو سلطنت فرانسه و انگلستان و دیگری تحریکات و توطئه‌های کاردینال دورشلیو، و ما نمی توانیم که با این همه موانع پیکار کنیم، زیرا می دانیم که غلبه بر این موانع کفر است و به همین جهت امشب برای ملاقات با شما حاضر شدم که بگویم ما دیگر نباید یکدیگر را ببینیم و این آخرین برخورد ما می باشد. دوک گفت: اولیا حضرتا، با اینکه کلمات شما از لحاظ معنی غیر قابل تحمل است، ولی من از آهنگ این کلمات به قدری لذت می برم که معانی ناهموارانها را ندیده می گیرم. و اما اینکه فرمودید که غلبه ما بر این موانع کفر به شمار می آید، من درخواست می کنم اجازه بدهید جوابی به عرض برسانم. و کفر آن است که دو قلب را که خداوند برای دوست داشتن یکدیگر آفریده از هم جدا نمایند، وگرنه رفع موانع و مشکلات در راه به هم پیوستن دلها کفر نیست. آن دوتریش با صدایی بلندتر گفت: مای لورد، شما مثل این که هیچ متوجه نیستید که من تا کنون به شما نگفتم که شما را دوست می دارم و هیچ نوع قول از طرف من به شما داده نشده است. پانویس: آن دوتریش چون به رموز زبان انگلیسی واقف نداشت، مخاطب خود را به عنوان مای لورد یا لورد من خواند، در صورتی که مقام ملکه فرانسه بزرگتر از این بود که مخاطب را بدین عنوان بخواند. مترجم ادامه متن: دوک گفت: اولیا حضرتا، صحیح است که شما هرگز نفرمودید که مرا دوست می دارید، ولی هرگز هم نگفته اید که مرا دوست ندارید، و من این کلام را از دهان آن اولیا حضرت یک نوع حق ناشناسی می دانم، زیرا تصور نمی کنم که دوستی چون دوستی من ثابت و عمیق وجود داشته باشد که مرور زمان و هجران و حرمان در آن اثر نکند. دوک قدری سکوت کرد و بعد گفت: خانم، اینک 3 است که من با شما آشنا می باشم و در این مدت با وجود محرومیت و بی‌لطفی شما از میزان دوستی من به هیچ وجه کاسته نشده و شما را مانند روز اول دوست می دارم. و برای اینکه بدانید که من چقدر به شما علاقمند هستم، می توانم به شما بگویم که در برخورد اولیه 3 قبل وضع لباس شما چگونه بود. شما در آن روز لباسی از اطلس سبز رنگ دارای حواشی زرین و سیمین در برداشتید و روی یک تابوره بنابر رسم اسپانیایی ها جلوس فرموده بودید. آستین پیراهن زیبای شما عریض و آویخته بود و انتهای آستین به وسیله تکمه هایی از الماس درشت به ساعد اتصال داشت. در گردن شما یک یخه آهاری به رنگ پیراهن دارای تزئینات ملیل دوزی در بر می گرفت و کلاهی کوچک باز به رنگ پیراهن بر سر گذاشته و یک پر بدان نصب کرده بودید. من اکنون چشم بر هم می گذارم و شما را آنچنان که 3 سال قبل با آن لباس دیدم می نگرم و بعد چشم می گشایم. دوک چشمهای خود را گشود و مشاهده می کنم که 100 بار زیباتر از آن هستید که مرتبه اول دیده بودم. آن دوتریش که نمی توانست به دوک بگوید چرا یاد آن روز را با این دقت حفظ کرده، یعنی قلب او اجازه نمی داد این توبیخ را بر زبان بیاورد، گفت: دوک، این طرز تفکر به جنون شباهت دارد، زیرا شما با حفظ این خاطرات علاقه ای را در قلب می پرورانید که بدون فایده است. دوک گفت: خانم، من غیر از این خاطرات چیزی ندارم و یگانه چیزی که مرا به زندگی امیدوار می نماید همین خاطرات می باشد و هر مرتبه که شما را زیارت می کنم باز خاطره جدید که به منزله یک گوهر نایاب می باشد به گنجینه قلب من افزوده می گردد. ولی افسوس که شما به ندرت این گوهرها را به من اعطا می فرمایید، زیرا در ظرف 3 سال بیش از 3 مرتبه و با امشب 4 مرتبه نتوانستم شما را زیارت کنم. دفعه اول روزی بود که شما آن لباس قشنگ را در برداشتید و دفعه دوم در خانه خانم دوشست دو شورور شما را ملاقات نمودم و مرتبه سوم در باغ آمین شرفیاب شدم. آن دوتریش قدری سرخ شد و گفت: دوک، بهتر این است که شما راجع به آن شب نشینی در باغ آمین چیزی نگویید. دوک گفت: اولیا حضرتا، برعکس، من میل دارم که پیوسته صحبت آن شب نشینی به میان بیاید، برای اینکه شیرین ترین خاطره زندگی من می باشد. در آن شب فراموش نشدنی هوا ملایم و آسمان آبی رنگ بود و ستارگان در فضا می درخشیدند و من موفق شدم چند لحظه با شما تنها باشم و توانستم قسمتی از اسرار زندگی شما را استماع نمایم. در آن شب من بالاخره دریافتم که شما همواره محزون هستید و به تنهایی به سر می برید و دشمنان شما را احاطه کردند. اوه اولیا حضرتا، شما که ملکه تاجدار هستید نمی توانید ادراک فرمایید که آن لحظه های سعادت بخش برای موجودی چون من، یعنی یک رعیت، چه اندازه توأم با نیکبختی بود و چگونه در آن لحظات خود را در بهشت خوش و مسرور می دیدم. و اینک هم حاضرم که هر چه دارم از قبیل ثروت و مقام و اسم و رسم و جان خود را فدا کنم که بتوانم یک شب دیگر مانند آن شب و لحظاتی چون آن لحظه ها را دریابم. زیرا خانم، من می دانم که شما در آن شب مرا دوست می داشتید. آن دوتریش گفت: مای لورد، بعید نیست که لطافت هوای آن شب و درخشندگی ستارگان و اثر محیط و صدها عوامل کوچک که وقتی با هم جمع شد سبب فنای یک زن می شود و همچنین پرتو نگاه شما فطوری در من به وجود آورده باشد، ولی به محض اینکه احساس کردم که موجودیت زنانگی من نزدیک است از پادرآید، موجودیت سلطنتی خود را به کمک طلبیدم و آن از ملکه استعانت جست و همین که شما در صدد برآمدید از حدودی معین تجاوز نمایید، من به خویش آمدم و نگذاشتم که زمام اراده از چنگم به در رود. دوک گفت: بلی خانم، راست است و در آن شب یک مرتبه رفتار شما نسبت به من تغییر کرد و هرگاه محبتی دیگر غیر از محبت من بود بر اثر آن کم اعتنایی از بین می رفت، ولی دوستی من در آن بوده آزمایش پاکتر و درخشندتر بیرون آمد. بعد شما به پاریس رفتید و تصور نمودید که بدین ترتیب از من فرار خواهید کرد و من جرأت نخواهم کرد گنجی گرانبهایی را که پادشاه انگلستان به من سپرده رها کنم و در قفای شما وارد پاریس شوم. اما من که دوست شما بودم، دیدم که بزرگترین گنج‌های دنیا در نظرم بی قیمت است و با اینکه می‌دانستم از طرف پادشاه انگلستان مطرود خواهم شد، آن مغضوبیت را استقبال کردم و خود را به پاریس رسانیدم که بتوانم محبت خود را به شما تقدیم نمایم و شما که مرا پشیمان و خاضع دیدید بر من بخشیدید و جسارت آن شب مرا در باغ آمین عفو فرمودید. آندوتریش گفت: ولی افسوس با اینکه من در آن ماجرا گناه نداشتم، مقربان فرصت را مغتنم شمردند و در صدد ایراد اتهام برآمدند و کاردینال پادشاه فرانسه را علیه من تحریک کرد و او با من به شدت پرخاش نمود و خانم ورنه را اخراج و پوتانک را تبعید و خانم دوشس دو شورور را مغضوب ساخت و این کینه در قلب پادشاه فرانسه باقی ماند و فراموش نکرد تا روزی که قرار شد شما به اسم سفیر کبیر انگلستان به فرانسه بیایید و در آن موقع پادشاه فرانسه با پذیرش شما مخالفت نمود و گفت فرانسه خواهان چنین سفیری نیست، چون تصور میکرد که باز قصد توته علیه او و ریشلیو دارید. دوک گفت: بلی اولیا حضرتا، پادشاه فرانسه با پذیرش من مخالفت کرد و غافل از این بود که این استنکاف برای کشور و ملت فرانسه به بهای یک جنگ تمام می شود و من که دیدم دیگر نمی توانم شما را ببینم، در صدد برآمدم اقدامی نمایم که هر روز اسم من به گوش شما برسد. اوه اولیا حضرت ها، آیا تصور می فرمایید که منظور من از اعزام یک قشون به وسیله صفاین جنگی به ره و متفق شدن با پروتستانی های بندر روشل علیه فرانسه در واقع نجات شما بود؟ نه نه، من این جنگ را مخصوصاً به وجود آوردم که بتوانم شما را از تحریکات ریشلیو برهانم و می دانستم که نخواهم توانست در رأس یک قشون با پیروزی وارد پاریس گردم، ولی می دانستم که هر جنگی به صلح منتهی می شود و چون برای مذاکرات مربوط به صلح یک نماینده انتخاب می نمایند، من می توانم با سمت نمایندگی پادشاه انگلستان به پاریس بیایم و این مرتبه دیگر نخواهند توانست از ورود نماینده پادشاه انگلستان که برای مذاکره درباره صلح به پاریس می آید ممانعت کنند و من وارد پاریس خواهم شد و شما را نجات خواهم داد. من تصدیق می کنم که بر اثر این جنگ که من به وجود آورده ام تا شما را ببینم، هزارها نفر قربانی خواهند شد، اما من برای مرگ آنها قائل به اهمیت نیستم، چون می دانم که موفق به دیدار شما می شوم. شاید شما این گفته و عزم را دلیل بر جنون من بدانید و یحتمل مرا عاری از عقل به شمار بیاورید، ولی محبت وقتی به منتها درجه می رسد با جنون فرق ندارد. اما کدام محبت بوده که در راه دوستش متوسل به این جنون شده باشد؟ و کدام ملکه را در تاریخ اروپا سراغ دارید که خدمتگزاری چون من کمر همت برای خدمت او برمیان ببندد؟ آندوتریش گفت: مای لورد، شما برای براءت خود دلائلی اقامه می کنید که بیشتر شما را محکوم می کند، زیرا این دلائل که حاکی از عشق شما نسبت به من می باشد، اسناد مثبت تبهکاری های شماست و همین می تواند سرتان را به باد دهد. دوک گفت: خانم، شما از این جهت این اعمال را تبهکاری می دانید که مرا دوست نمی دارید و هرگاه مرا دوست می داشتید، طرز قضاوت شما نسبت به من تغییر می کرد، ولی هرگاه شما بگویید که مرا دوست می دارید، من از فرط مسرت و سعادت دیوانه خواهم شد. خانم دوشورور که همکنون شما از او نام می برید، خیلی از شما رحیم تر است، برای اینکه آقای هلند از او خواستگاری کرد و وی به آقای مزبور جواب مساعد داد. ملکه فرانسه گفت: تصدیق می کنم که وی خواستگاری هلند را با جواب مساعد تلقی کرد، ولی باید بدانید که خانم مزبور ملکه نبوده است و بین یک ملکه و زنی که ملکه فرانسه نیست از لحاظ تکالیف تفاوت وجود دارد. بوکینگام گفت: آه خانم، اگر شما ملکه نبودید مرا میپذیرفتید و اگر ملکه نبودید به من جواب مساعد میدادید و اگر بدانید که این کلام چقدر در من اثر نیکو کرد و قلب مرا به وجد آورد، زیرا معنای جواب شما این است که هرگاه شما ملکه نمی بودید، بوکینگام بیچاره اینطور بدبخت و مایوس نمی بود و فقط مقام سلطنتی شماست که مانع از قبول من می شود و من از این کلام تسلی بخش که قلب مرا پر از شادی کرد از شما متشکرم و می توانم بگویم که صد بار ای اولیا حضرت از شما سپاسگزار می باشم. آن دوتریش گفت: مای لورد، شما کلام مرا بد تعبیر کردید، زیرا منظور من این نبود و می خواستم چیزی دیگر بگویم. دوک گفت: خانم، شما را به خدا اگر من اشتباه کرده ام، اشتباه مرا تصحیح نفرمایید و بگذارید که با این اشتباه مسرت بخش مسرور باشم و این امید را از من نگیرید، خواستان که من می دانم که عمر طولانی نخواهد شد، زیرا قطع نظر از این که خود شما فرمودید که برای من دام گستردند و به وسیله یک نامه مجعول مرا به فرانسه کشانیدند، من احساس می نمایم که به مرگ طبیعی از این جهان نمی روم، بلکه به قتل می رسم. آن دوتریش گفت: آه دوک، این مطلب را نگویید. دوک گفت: خانم، منظور من از این حرف نه این است که بخواهم موجبات تأثیر خاطر شما را فراهم نمایم، و اگر چنین قصدی داشته باشم باید مرا مردی فرومایه دانست، ولی همینقدر میگویم که بعد از این هر واقعی که برای من پیش بیاید به مناسبت این امیدی که شما در قلب من با کلام خود به وجود آوردید، واقعه مزبور را با مسرت تلقی خواهم کرد و از معف شدن خیش تأثیر نخواهم داشت. آن دوتریش گفت: مای لورد، با اینکه متاسفم که این حرف را به شما میزنم، لیکن باید بگویم که من نیز بر اثر الهام دریافتم که شما دچار حادثه‌ای وخیم خواهید شد و در عالم الهام دیدم که شما قدرت حرکت ندارید و ضربتی مهلک بر شما وارد آوردند. دوک گفت: خانم، آیا در آن حال مرا با یک زخم مهلک در طرف چپ بدن ندیدید؟ و آیا مشاهده نکردید که خنجری در تهیگاه چپ من فرو رفته است؟ آن دوتریش با حیرت و وحشت گفت: همین طور است، و من دیدم خنجری در تهیگاه چپ شما فرو رفته و خون از آن جاری می باشد، ولی تعجب می نمایم که شما چگونه دریافتید که من این خواب را دیدم، زیرا آنچه من دیدم در حال رویا بود و این خواب را به هیچ کس نگفتم و جز خداوند کسی خبر از این خواب من ندارد. رنگ دوک از فرط مسرت ارغوانی گردید و گفت: اولیا حضرتا، اینک من خیش را یک مرد سعادتمند واقعی می دانم، زیرا تردیدی وجود ندارد که شما مرا دوست می دارید. ملکه با شگفت گفت: چگونه من شما را دوست می دارم؟ دوک گفت: بلی اولیا حضرتا، شما مرا دوست می دارید، و هرگاه شما مرا دوست نمی داشتید محال بود که ما دو نفر خوابی واحد ببینیم، و اینکه خداوند خوابی متشابه برای من و شما می‌فرستد ناشی از این می‌باشد که قلب من و شما به هم مربوط است، و لذا هر چه در عالم رؤیا بر من ظاهر می‌شود بر شما نیز آشکار می‌گردد. صحبت دوک که به اینجا رسید دوباره گفت: اولیا حضرتا، شما مرا دوست می‌دارید و من یقین دارم که شما نسبت به من محبت دارید. آن دوتریش گفت: خدایا، به فریاد برس، من دیگر قادر به تحمل نیستم. و بعد خطاب به دوک گفت: مای لورد، من نمی دانم که آیا شما را دوست می دارم یا خیر، ولی آنچه می دانم این است که من قادر نیستم مبادرت کنم. من نمی توانم از جاده عفت و طهارت خارج گردم. دوک، شما را به خدا از اینجا بروید، به من ترحم نمایید و فوراً از فرانسه خارج شوید، زیرا اگر شما را در این کشور به قتل برسانند و من بدانم که شما به مناسبت دوستی من در یک کمینگاه به قتل رسیده اید، هرگز تسلی نخواهم یافت، بلکه دیوانه خواهم شد. دوک، شما را برای رضای خداوند فوراً از این مملکت مراجعت نمایید. دوک بانگی از شعف برآورد و گفت: وح که شما چقدر مهربان هستید. شما در این حال 10 چندان مهربانتر از موقعی می باشید که در این اتاق چشم من به شما افتاد. آن دوتریش گفت: بروید، شما را به خداوند سوگند می دهم بروید و دیگر بر نگردید مگر روزی که به سمت سفیر کبیر و وزیر مختار انگلستان مراجعت نمایید، چه در آن صورت من می دانم که شما عده‌ای کافی نوکر و مستحفظ خواهید داشت و آنها از شما محافظت خواهند کرد و کسی نخواهد توانست شما را به قتل برساند، و من برای شما متوحش نخواهم بود و با مسرت شما را ملاقات خواهم کرد. دوک گفت: اولیا حضرت، آیا آنچه میگویید واقعیت دارد و شما با مسرت مرا خواهید دید؟ آن دوتریش گفت: بلی. دوک گفت: در این صورت یک یادگار به من بدهید که وثیقه این مرحمت شما باشد و چیزی به من عطا فرمایید که من بدانم آنچه امشب در اینجا دیدم و شنیدم اصوات و مناظر رؤیا نبوده است، مشروط بر این که این چیز از اشیاء خصوصی شما مثل یک انگشتر یا گردنبند یا زنجیر باشد و من بتوانم آن را تعویض سعادت خود کنم. ملکی فرانسه گفت: اگر آنچه می خواهید به شما بدهم از اینجا خواهید رفت؟ دوک گفت: بلی خانم. آن دوتریش گفت: آیا در همین لحظه عزیمت خواهید نمود؟ دوک گفت: بلی اولیا حضرتا. ملکه فرانسه گفت: آیا فوراً از فرانسه خارج خواهید گردید و به انگلستان بازگشت خواهید کرد؟ دوک گفت: بلی اولیا حضرتا، من سوگند یاد می کنم که فوراً از فرانسه خارج شوم و به انگلستان مراجعت نمایم. ملکه گفت: صبر کنید، قدری صبر کنید تا من مراجعت نمایم. آن دوتریش از آن اتاق خارج شد و به آپارتمان خود رفت و در بازگشت دوک دید صندوقچه‌ای از یک چوب سرخ رنگ که علامت خانوادگی روی آن نقش شده در دست دارد. ملکه فرانسه صندوقچه مزبور را به دوک داد و گفت: این را به یادگار حفظ کنید. بوکینگام صندوقچه را گرفت و مقابل آن دوتریش به زانو درآمد. ملکه گفت: مگر عهد نکرده بودید که فوراً بروید؟ دوک گفت: اولیا حضرتا، همکنون خواهم رفت. دست خود را مرحمت کنید که ببوسم. ملکه یک دست را به طرف دوک دراز کرد و چشمها را برهم نهاد و دست دیگر را روی دوش خانم استفانیا نهاد، زیرا می دانست اگر به او تکیه نکند از فرط اضطراب و ضعف از پادر می آید. بوکینگام لبهای خود را با حرارت و هیجان روی دست ملکه نهاد و از جا برخاست و گفت: اولیا حضرتا، وعده من و شما تا 6 ماه دیگر می باشد و اگر تا 6 ماه دیگر من به قتل نرسیدم به فرانسه مراجعت خواهم کرد، ولو برای حصول این منظور مجبور شوم دنیا را زیر و زبر کنم. دیگر دوک توقف نکرد و طبق عهدی که کرده بود از اتاق خارج گردید. در راه رو خانم بوناسیو منتظر دوک بود و با همان احتیاط زیاد که او را وارد کاخ لور کرد از آنجا خارج نمود. صفحه 259-13 آقای بوناسیو. در این رفت آمدها و گفت و شنودها مردی وجود داشت که با اینکه وضعش مطلوب و راحت نبود کسی به فکر او نیفتاد و این مرد همان آقای بوناسیوی عطار و خرازی فروش متقاعد است که قربانی توطئه‌های سیاسی آن دوره شد. چه در آن دوره این نوع توطئه‌ها فراوان بود و با اینکه اصیل زادگان و اشراف جوانمرد و بانزاکت به شمار می آمدند از این گونه قربانی ها مزایقه نمی کردند. اما اگر کسی به فکر او نیفتاد، خوشبختانه خوانندگان ما او را فراموش نکردند و در صورتی که خوانندگان او را فراموش کرده باشند، ما طبق وعده‌ای که داده ایم او را از نظر دور نمی داریم. مأمورینی که برای دستگیری بوناسیو آمدند او را مستقیم به قلعه باستیل بردند و بوناسیو لرزان و حراسان از مقابل یک دسته سرباز که تفنگ‌های خود را پر می کردند عبور نمود. بوناسیو از آنجا به یک راهروی تقریبا زیرزمینی منتقل شد و مأمورینی که او را آورده بودند چون دیدند که اصیل زاده نیست با وی به خشونت رفتار می کردند و از هیچ اهانت فروگذاری نمی نمودند. تا اینکه بعد از نیم ساعت یک ضابط عدلی آمد و او را از چنگ مأمورین مزبور و خشونت‌های آنها نجات داد، بدون اینکه اضطراب درونی بوناسیو تخفیف پیدا کند، چون پس از اینکه وی از دست مأمورین رهایی یافت طبق امر ضابط مزبور به اتاق استنتاق منتقل شد. رسم این بود که محبوسین باستیل را در اتاق خودشان مورد استنتاق قرار می دادند، ولی به مناسبت اینکه بوناسیو عامی شمرده می شد و عنوان اصیل زادگی نداشت، این رسم را درباره‌اش رعایت نکردند. برای انتقال بوناسیو به اتاق استنتاق دو مأمور طرفین او را گرفتند و پس از عبور از یک حیاط و یک راهرو که آنجا سه نگهبان ایستاده بودند وی را وارد یک اتاق که سقفی کم ارتفاع داشت کردند و بوناسیو دید مبل آن اتاق عبارت از یک میز و یک صندلی و یک کلانتر عدلیه است و هنگامی که بوناسیو وارد شد کلانتر عدلیه روی میز چیزی می نوشت. نگهبانان بوناسیو را به میز نزدیک نمودند و بر حسب اشاره کلانتر عدلیه دور شدند، اما از اتاق بیرون نرفتند و منظور کلانتر از دور کردن آنها این بود که صدای گفت و شنود را استماع ننمایند. کلانتر عدلیه بعد از اینکه چند سطر نوشت سر بلند کرد که بتواند محبوس را ببیند و به روحیه او پی ببرد. آن شخص مردی بود لاغرندام، دارای بینی نکتیز و گونه های زرد رنگ و برجسته و چشم های کوچک و تند و تیز و قیافه او روبا و هم دله را به خاطر بیننده می آورد. ولی گردن دراز و سریع الحرکت او که از یخه لبادش سر به در می آورد و به تندی به چپ و راست متمایل می شد، به گردن یک سنگ پشت موقعی که سر و گردن را از زیر کاسه بیرون می کشد شباهت داشت. کلانتر عدلیه اول اسم خانوادگی و نام کوچک و سن و شغل و آدرس بوناسیو را پرسید. متهم در جواب گفت که نام او ژاک میشل بوناسیو و سنش 51 سال می باشد و در گذشته عطار و خرازی فروش بوده و از این کسب کناره کرده. اینک در خانه شماره 11 واقع در خیابان فوسویور زندگی می کند. کلانتر عدلیه بعد از ثبت هویت متهم و شروع به استنتاق نطقی کرد که خلاصش این بود که مرد کاسب و گمنام نباید که در امور عمومی کشور مداخله کند و هرگاه مداخله نماید به ضرر او تمام خواهد شد. ضمن این نطق کلانتر عدلیه حماسه‌ای به طرفداری از کاردینال بر زبان آورد و توضیح داد که کاردینال دورشیلیو صدر اعظم است بی‌نظیر که بر تمام وزرای گذشته فائق گردیده و وزرای آینده باید از او سرمشق بگیرند و اینک مظهر قدرت و فعالیت می باشد و هر کس که با او مخالفت کند بدان می ماند که مشت به سندان می کوبد و کفاره عمل خود را تأدیه خواهد نمود. بعد از این مقدم سازی کلانتر عدلیه چشمهای کوچک و تیز خود را که مانند دیدگان قوش بود به چشمهای محبوس دوخت و به او گفت: آیا می دانید که عمل شما مستلزم چه عواقب خطرناک برای شما می باشد؟ و آیا در خصوص وضع خود فکر کرده اید؟ بوناسیو از ساعتی که توقیف گردید در خصوص وضع خیش می اندیشید و به خود گفت: ای کاش آن ساعت که آقای لاپورت دختر تعمیدی خود را به عقد من درآورد، دنیا زیر و رو می شد و این عقد صورت نمی گرفت. یا اقلن هنگامی که آن دختر وارد خدمت آن دوتریش گردید این واقعه به انجام می رسید. چون عطار سابق می فهمید هر بلایی که بر سرش آمده به احتمال قوی مربوط به اقدامات زنش بوده وگرنه خود او هیچ نوع گناه ندارد. بوناسیو مانند اغلب کسانی که فاقد مطالعات و معلومات هستند خودخواه بود و صفاتی نامطلوب از قبیل لئامت و جبن هم داشت. گرچه بعد از اینکه دختر تعمیدی آقای لاپورت زن او شد علاقمند به آن زن گردید، ولی این علاقه جزء صفات درجه دوم و سطحی به شمار می آمد و یک صفت سطحی نمی تواند فطرت انسان را تغییر بدهد و ماهیت روح او را قرین تحول نماید. در حالی که بوناسیو به آن روز و ساعت که این ازدواج صورت گرفت لعنت می‌فرستاد، کلانتر عدلیه گفت: آیا شما نمی‌دانستید که در این کشور صدر اعظمی قوی و با اطلاع زمامداری می‌کند که هیچ چیز از نظر او پنهان نمی‌ماند؟ بوناسیو گفت: آقای کلانتر، باور کنید هیچ کس به قدر من مداح جناب قدوسی مآب نیست و من خوشوقتم و افتخار می کنم که ملت فرانسه از طرف یک چنین صدر اعظم با تدبیر اداره می شود. کلانتر عدلیه مانند کسی که حاضر نیست گفته متهم را بپذیرد گفت: اگر چنین می باشد پس شما چگونه در باستیل محبوس شدید؟ زیرا کسی که مداح کاردینال و طرفدار او باشد در اینجا زندانی نمی شود. بوناسیو گفت: باور بفرمایید که خود من هیچ از این موضوع سر در نمی آورم و نمی دانم به چه علت مرا در باستیل محبوس کرده اند و غیر ممکن است که بتوانم به اتهام خود پی ببرم، زیرا بدون شک من عمدن اقدامی نکردم که مخالف با میل آقای کاردینال باشد. کلانتر عدلیه گفت: محاذا تردیدی نیست که شما مرتکب یک جنایت شده اید، زیرا اتهامی که بر شما وارد آمده جنایت بزرگ یعنی جنایت علیه دولت و کشور است. مرد بدبخت از این حرف سراپا لرزید و کلمات جنایت بزرگ و جنایت علیه دولت و کشور را زیر لب تکرار کرد و گفت: آخر آقای کلانتر عدلیه، چگونه ممکن است یک مرد عطار که امروز حتی یک عطار هم نیست و در تمام عمر از پروتستان ها متنفر و دشمن اسپانیایی ها بوده مرتکب جنایت علیه دولت و کشور شود و این موضوع اصلا غیر ممکن می باشد؟